و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت جمهوری چک محل استقرار سیستم رادار ضد موشکی آمریکا را تعیین کرد. ترمینال 4 فرودگاه هیترو در لندن پس از مشاهده چمدان‌های مشکوک در آن تخلیه شد. شب گذشته یک گلوله خمپاره شلیک نشده در کنار پمپ بنزین قاسم آباد در تهران کشف شد. ساعت 18:30. سلام شنوندگان عزیز. با آرزوی اینکه در این روز گرم تابستان اوقات آرام و خوشی داشته باشید از شما متشکریم که همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. سه‌شنبه 12 تیر ماه 1386 است و 3 ژوئیه 2007 میلادی. شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان همراه با شما خواهم بود. اما پیش از همه خلاصه مهمترین خبرها را از همکارم نیوشا بقراطی میشنویم.
با سلام و عصر بخیر به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. دولت جمهوری چک اعلام کرد تصمیم گرفته است پایگاه رادار ضد موشکی آمریکا در نزدیکی روستای میسوف در 90 کیلومتری جنوب غرب پراگ احداث شود. میرک توپولانک نخست وزیر جمهوری چک میگوید شورای امنیت این محل را از لحاظ دلایل فنی مناسب ارزیابی کرده و با آن موافق است. دهدار روستای میسوف میگوید ساکنان این روستا با پیشنهاد نصب این سیستم رادار در روستایشان مخالفند. پراگ پیشتر موقعیت محلی نصب سیستم رادار را اعلام نکرده بود. قرار است پارلمان جمهوری چک در سال 2008 میلادی درباره محل نصب این رادار رأی‌گیری کند. بنابر گزارش‌ها ترمینال 4 فرودگاه هیترو در لندن به دلیل مشاهده چمدان‌های مشکوک در آن تخلیه شده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل قول از شاهدان عینی اعلام کردند تمامی مسافران باید ترمینال 4 را ترک می‌کردند. تخلیه ترمینال 4 فرودگاه هیترو در حالی انجام گرفت که در پی بمب‌گذاری‌های نافرجام اخیر در خودروهایی در لندن و گلاسکو وضعیت بیدارباش امنیتی در برابر تروریسم در بریتانیا برقرار است. در همین حال و در همین ارتباط پلیس بریتانیا امروز گرم بازجویی از 8 مظنون است که در ارتباط با عملیات ناموفق تروریستی اخیر در لندن و اسکاتلند بازداشت شدند. دست کم 3 تن از این 8 مظنون پزشک هستند. جان هاوارد نخست وزیر استرالیا گفت یکی از مظنونان از پزشکان هندی مقیم استرالیا است و بر پایه قوانین مربوط به پیکار با تروریسم در آن کشور بازداشت شده است. اما در ایران بنابر گزارش‌ها شب گذشته یک گلوله خمپاره شلیک نشده در کنار پمپ بنزین قاسم آباد تهران به کشف رسیده است. سرهنگ پاسدار مهدی احمدی رئیس مرکز اطلاع رسانی ناجا در تهران با اعلام این خبر به خبرگزاری فارس گفته است ماموران پس از اطلاع از این موضوع در محل حاضر شدند و گلوله خمپاره را برای خنثی‌سازی از کارگران پمپ بنزین تحویل گرفتند. به گفته یکی از کارگران همین پمپ بنزین، یکی از کارگران شهرداری هنگام نظافت محل این گلوله را پیدا کرده. به دنبال طرح سهمیه بندی بنزین و اجرای آن در 6 تیر ماه، مردم در اعتراض به این طرح دست کم 5 پمپ بنزین را در تهران به آتش کشیدند. و دیگر اینکه بر پایه بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز، 3 روزنامه‌نگار ایرانی دیگر بازداشت شدند. این 3 روزنامه‌نگار عبارتند از محمد صادق کبودوند، سعید متین‌پور و محمد حسن فلاحیه. آخرین مورد از این بازداشت‌ها روز گذشته انجام گرفته است. خانم فامیلی،
با تشکر از نیوشا بقراطی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و ما در مجله شامگاهی امروز از جمله این گزارش‌ها را می‌شنوید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید ایران احتمالاً با حوادث تسلط حماس بر غزه ارتباط داشته است. دیدار رهبران آمریکا و روسیه و نتایج احتمالی این دیدار. پیامدهای بحران بنزین در ایران و بحث درباره تعیین نرخ جدید بلیط هواپیماها. یک دختر دانشجو و از فعالان جنبش زنان به 2 سال و 10 ماه حبس تعزیری و تحمل 10 ضربه شلاق محکوم شد. گزارش های متنوع دیگر هم داریم، با ما بمانید. با مجله شامگاهی را با گزارشی از رویدادهای بین المللی مربوط به ایران آغاز می‌کنیم. خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیروز دوشنبه گفت که ایران احتمالاً با حوادث در دست گرفتن قدرت در غزه توسط گروه حماس و حملات اخیر به ارتش لبنان و نیروهای حافظ صلح اروپایی در لبنان ارتباط داشته است. جزئیات بیشتر را از کیوان حسینی می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خاویر سولانا که اخیراً تلاش‌ها برای بازگرداندن ایران به مذاکرات هسته‌ای را هدایت کرده است، از سرزنش آشکار تهران درباره این حوادث خودداری کرد، اما در این حال تأکید کرد که این حوادث را نمی‌توان جدا از هم تلقی کرد. وی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری درباره خاورمیانه که توسط گروه سوسیالیست پارلمان اروپا برگزار شده بود گفت، اتفاقاتی که اخیراً در غزه رخ داد از اتفاقات لبنان جدا به نظر نمی رسند. آقای سولانا گفت که در اردوگاه‌های فلسطینیان در لبنان گروه‌هایی تازه دیده شدند و افسود، در حقیقت اینکه نیروهای موقت حافظ صلح سازمان ملل در لبنان یونیفیل برای نخستین بار هدف حملاتی قرار گرفتند نمی‌تواند جداگانه بررسی شود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که حادثه انفجار خودرویی که به کشته شدن 6 عضو اسپانیایی یونیفیل منجر شد به دست گروه‌های رخ داد که شناخته شده نیستند. خاویر سولانا افزود، اگر این حوادث را در چارچوب یک تلقی جهانی نبینیم ساده انگاری است. همه این مسائل با هم ارتباط دارند. این اتفاقات تصادفی یا بر اثر معجزه رخ ندادند. بدون در نظر گرفتن دیگر بازیگران منطقه‌ای پشت صحنه، فهم اوضاع منطقه دشوار خواهد بود. وی همچنین گفت که نشست میانجیگران غرب و کشورهای عرب خاورمیانه با رهبران اسرائیلی و فلسطینی احتمالاً در میانه ماه ژوئیه 10 تا 15 روز دیگر در قاهره برگزار می شود. این نشست پیش از این چندین بار با تأخیر روبرو شده است. به گفته آقای سولانا، در حال حاضر تنها موضوع کمک‌های مالی و بشردوستانه به فلسطینی‌ها مهم نیست، بلکه شکل دادن عزم سیاسی تازه‌ای در مسیر صلح نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی گفت که در دراز مدت حضور نیروهای حافظ صلح در غزه و کرانه غربی رود اردن ضروری خواهد بود، اما این موضوع در حال حاضر از اولویت‌های منطقه نیست.
کیوان حسینی گزارش می‌داد. و همچنان گزارشی از رویدادهای بین‌المللی بشنویم. گفتگوهای 24 ساعته ولادیمیر پوتین و جورج بوش، رهبران روسیه و آمریکا در کرانه سواحل اقیانوس اطلس، به نظر می‌رسد به اهداف از پیش تعیین شده‌اش دست یافته است. جورج بوش و ولادیمیر پوتین در فرصت مذاکرات غیررسمی که در اختیار داشتند، در خانه پدری آقای بوش واقع در ایالت مین خندیدند، ماهیگیری کردند و درباره مسائل دو جانبه از جمله موضوع سپر موشکی ایالات متحده صحبت کردند. نیما تمدن گزارش می‌دهد.
جورج بوش و ولادیمیر پوتین هر دو گفتند که تلاش‌های مشترکشان در جریان ماهیگیری باعث به دام انداختن یک ماهی بزرگ 76 سانتی‌متری در کرانه اقیانوس اطلس شد. همان ماهی که به قلاب رئیس جمهور روسیه گرفتار شد، اما هر دو رهبر سپس آن را در آب رها کردند. به اعتقاد رؤسای جمهور آمریکا و روسیه، صید بزرگتر و یا دستاورد مهمتر این بود که این شانس را داشتند تا فارغ از اختلافهایشان به همدیگر و دیگر مردم جهان نشان دهند که برای تکیه بر فصل مشترکهای خود آماده‌اند. رئیس جمهور آمریکا گفت در این فرصت گفتگوهای کمی بیش از 24 ساعته مواقعی بود که آنها درباره مسائلی اتفاق نظر داشتند و مواقعی هم بود که هر دو بر سر برخی مسائل اختلاف نظر داشتند. جورج بوش افزود آنچه او درباره ولادیمیر پوتین متوجه شده این است که آقای پوتین ثابت قدم، شفاف، صادق و کلن فردی راحت است که میتوان با او درباره مسائل و مشکلات صحبت کرد. این اظهارات روز دوشنبه جورج بوش در کنفرانس خبری غیررسمیش در شهر کنبانکپورت در حالی است که اختلاف دیدگاه‌ها میان مسکو و واشنگتن طی ماه‌های اخیر به حدی بالا گرفته بود که برخی آن را تخاصم تعبیر کردند. به ویژه زمانی که جورج بوش مقامات روسیه را متهم کرد که اصلاحات دموکراتیک را از بین بردند و یا هنگامی که ولادیمیر پوتین از سیاست‌های آمریکا که او آن را یک جانبه‌گرا نامید انتقاد کرد. با این حال رهبران روسیه و آمریکا در شهر کنبانکپورت بیشتر بر همکاری‌ها و نقاط اشتراکشان تأکید کردند. نقاط اشتراکی که موضوع برنامه‌های اتمی ایران را نیز در بر می‌گرفت و به گفته جورج بوش روسیه نیز از دستیابی تهران به تسلیحات اتمی مانند آمریکا نگرانی دارد. ولادیمیر پوتین و جورج بوش همچنین درباره موضوع بحث‌انگیز طرح آمریکا برای استقرار سیستم دفاع موشکی در خاک اروپا صحبت کردند. آقای پوتین که چند هفته قبل در پیشنهادی غیرمنتظره با استقرار این سیستم دفاع موشکی در خاک جمهوری آذربایجان و در قالب یک طرح مشترک روسیه آمریکا موافقت کرده بود، در شهر کنبانکپورت این بار از پیشنهاد پیشین خود نیز فراتر رفت.
اگر لازم باشد ما حتی حاضریم فراتر از سیستمی که در خاک جمهوری آذربایجان داریم در طرح آمریکا مشارکت کنیم. اگر لازم باشد ما برای نوسازی این سیستم آماده ایم و اگر این کار کافی نباشد حتی حاضریم که سیستم هشدار دهنده سپر دفاع موشکی را در مناطقی از جنوب روسیه برپا کنیم.
رئیس جمهور روسیه همچنین پیشنهاد کرد که مذاکرات بر سر طرح آمریکا برای سپر دفاع موشکی میتواند گسترش یابد و حتی دیگر کشورهای اروپایی را در بر گیرد، البته در قالب طرح مشترک روسیه و سازمان ناتو. از دیگر سو جورج بوش رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که اجزای اصلی سیستم دفاع موشکی همچنان باید در خاک لهستان و جمهوری چک استقرار یابد. اما آقای بوش از پیشنهاد همتای روس خود نیز استقبال کرد و آن را سازنده و یک تحرک استراتژیک مهم دانست. جیمز کالینز سفیر پیشین آمریکا در روسیه پیشنهاد ولادیمیر پوتین را نشانه ای مثبت می‌داند.
آنچه ولادیمیر پوتین پیشنهاد کرد به نظر من نشان می‌دهد که روس‌ها می‌خواهند درباره موضوع دفاع موشکی و راه‌های گسترش آن در اروپا صحبت کنند. و آنچه جورج بوش به شکل اصولی در این باره گفت این بود که این پیشنهاد جالب و قابل بررسی است. به نظر من این حرف‌ها نشان دهنده نوعی تعهد برای گسترش مذاکرات با حضور کشورهای اروپایی است.
حتی اگر پیشنهاد ولادیمیر پوتین درباره موضوع سپر دفاعی به سرانجامی نرسد، برخی تحلیلگران معتقدند که رهبران روسیه و آمریکا همین که در گفتگوهایشان از اظهارات متخاصمانه چند ماه پیش خود دست کشیدند، واقعی دلگرم کننده است. مایکل مکفال متخصص مسائل روسیه در مؤسسه تحقیقاتی هوور میگوید روابط شخصی خوب میتواند نتایج مثبتی در بر داشته باشد.
من نمیدانم که خود جورج بوش و ولادیمیر پوتین به حرفهایشان معتقدند یا نه، اما آنها گفتند که روابط شخصیشان عالی است. آنچه حالا مشخص است این که این سطح روابط عالی اثر اندکی بر روند تصمیم گیری درباره مسائل مهم گذاشته است.
با این همه رهبران روسیه و آمریکا اکنون پس از این گفتگوهایشان هر یک درگیر امور دیگری شدند. جورج بوش خود را برای روز چهارشنبه 4 ژوئیه یعنی سالگرد استقلال آمریکا آماده می‌کند و ولادیمیر پوتین که به گواتمالا رفته امیدوار است روسیه در همین لحظات به عنوان میزبان بازی‌های المپیک زمستانی سال 2014 معرفی شود.
بله، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پس از ملاقات و مذاکره با جورج بوش همتای آمریکایی خود به منظور حضور در نشست کمیته بین المللی المپیک برای انتخاب میزبان المپیک زمستانی سال 2014 از آمریکا وارد گواتمالا شد. به گفته مشاور رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در زمان باقی مانده مذاکرات فشرده‌ای را با اعضای کمیته اجرایی کمیته بین المللی المپیک انجام خواهد داد تا به این ترتیب بتواند امکان میزبانی کشور خود را برای این بازی‌ها افزایش دهد. مانی کسروی گزارشگر رادیو فردا در مسکو گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بعد از ظهر دوشنبه وارد یک فرودگاه نیروی هوایی گواتمالا در جنوب پایتخت این کشور شد و مورد استقبال گرت روزنتال وزیر امور خارجه این کشور قرار گرفت. هدف ولادیمیر پوتین از این سفر درخواست وی از کمیته بین‌المللی المپیک برای سپردن میزبانی مسابقات زمستانی سال 2014 میلادی به شهر سوچی در روسیه است. کمیته بین‌المللی المپیک قرار است امروز سه‌شنبه برای انتخاب شهرهای سالزبورگ اتریش، پیونگ‌چانگ کره جنوبی و سوچی شهری در ساحل دریای سیاه به عنوان میزبان المپیک زمستانی 2014 تشکیل جلسه دهد. رومو هیون رئیس جمهور کره جنوبی و آلفرد گوزنبایر نخست وزیر اتریش نیز پیش از این وارد گواتمالا شدند. به گفته مقامات گواتمالا آقای پوتین همچنین امروز سه‌شنبه ضمن ملاقات با اسکار برگر رئیس جمهور گواتمالا با وی درباره مسائل دو جانبه مذاکره خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه در بدو ورود به پایتخت گواتمالا در مصاحبه کوتاهی با تلویزیون دولتی روسیه گفت دولت روسیه برای آماده سازی شهر بندری سوچی جهت میزبانی بازی‌های المپیک زمستانی سال 2014 12 میلیارد دلار اختصاص داده است. تغییر وی این شهر با توجه به شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی و همچنین ساختار ورزشی خود میزبان شایسته‌ای برای این بازی‌ها خواهد بود. در همین حال به نوشته روزنامه‌های روسی، اتریش جدی‌ترین رقیب روسیه در راه میزبانی مسابقات المپیک، نگران است که نامزدی این کشور برای المپیک زمستانی سال 2014 تحت تأثیر موضوع دوپینگ ورزشکاران این کشور قرار گیرد. چندی پیش کمیته بین‌المللی المپیک تعدادی از اسکیبازان عضو تیم ملی اسکی این کشور را به همراه مربی این تیم از حضور در بازی‌های زمستانی آتی محروم کرد. مانی کسروی، مسکو.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به گزارشی از رویدادهای ایران می‌پردازیم. به دنبال سهمیه بندی بنزین در ایران و اعلام نشدن نرخ بنزین آزاد، اعضای شورای عالی هواپیمایی دیروز دوشنبه موفق به تعیین نرخ جدید بلیط هواپیماها نشدند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند تعیین نرخ جدید بلیط‌های هواپیماها که قرار است بر اساس حذف یارانه سوخت هواپیماها صورت گیرد، موجب بالا رفتن قیمت بلیط‌ها شده و مشکلات زیادی برای مردم به وجود خواهد آورد. فریبرز سروش، روزنامه‌نگار در تهران، گزارش می‌دهد.
جلسه شورای عالی هواپیمایی که قرار بود در آن با استناد به قانون بودجه سال جاری نرخ جدید بلیط هواپیما، آن هم با در نظر گرفتن حذف یارانه سوخت تعیین شود، دیروز بدون نتیجه به آینده موکول شد. بر اساس قانون بودجه، دولت تصمیم گرفته است که از امسال یارانه سوخت حمل و نقل هوایی را حذف کند. بنابراین شورای عالی هواپیمایی نیز بر اساس تاریخ از پیش تعیین شده جلسه ای تشکیل داد. اما از آنجایی که هنوز برای بنزین آزاد و غیر سهمیه‌ای قیمتی اعلام نشده، اعضای شورا عاجز از تصمیم گیری جلسه را به زمانی موکول کردند که بهای بنزین آزاد اعلام شده باشد. با این اوصاف اگر قرار باشد نرخ بلیط سفرهای هوایی بر مبنای بهای بنزین آزاد تعیین شود، در این عرصه به زودی آن هم بعد از تصمیم گیری شاهد بحران خواهیم بود. از همین رو علی اکبر آقایی رئیس کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است حذف کامل یارانه سوخت هواپیماها اگرچه در قانون بودجه سال 86 پیش بینی شده، اما به نظر می رسد که اجرای آن مشکلات متعددی را در این عرصه به وجود خواهد آورد. وی ضمن درخواست تعدیل این قانون افزایش 20% بهای بلیط هواپیماها را در سال جاری منطقی دانسته و خواستار متعادل سازی آن شده است. در همین حال علارغم آنکه ظرف چند روز گذشته به واسطه گرانی‌های لجام گسیخته در تمامی حوزه‌های اقتصادی که پیامد جیره‌بندی بنزین بروز کرده، دیروز محمود احمدی نژاد با صدور دستورالعملی خطاب به وزیران صنایع و رفاه خواستار برخورد جدی و قاطعانه با آن دسته از مدیرانی شد که کالا و خدمات خود را گران کردند. رئیس جمهوری در نامه خود به مصری و طهماسبی وزیران رفاه و صنایع و معادن مبنای نرخ‌گذاری را جدول تصویب شده یا نرخ‌نامه مسبب دولت در اسفند 75 دانسته است. با این وجود این روزها گرانی‌ها نه تنها در حوزه حمل و نقل بلکه در تمامی عرصه‌های اقتصادی، آن هم پیامد شوک ناگهانی جیره‌بندی بنزین خودنمایی می‌کند.
در این حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در مراسم افتتاح سد دلواری در بوشهر به وزارت نیرو توصیه کرد که می‌تواند از الگوی سهمیه بندی بنزین برای صرفه‌جویی در مصرف برق الگو برداری کند. جمشید اسدی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با مهین گرجی احتمال عملی شدن ایده جدید آقای احمدی نژاد را غیر ممکن نمی‌داند.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در مراسم افتتاح سد دلواری در بوشهر گفت صرفه‌جویی در مصرف بنزین می‌تواند الگوی مصرف برق هم باشد. آقای احمدی نژاد که به دلیل سیاست‌هایش در مسائل اقتصادی به تازگی امواج انتقادات صریح اقتصاددانان و اساتید دانشگاه قرار گرفته، گفته است که با صرفه‌جویی روزانه یک لامپ 100 واتی می توان 2000 مگاوات برق که برابر با ظرفیت دو نیروگاه اتمی بوشهر است صرفه‌جویی کرد. عده‌ای بر این باورند که آقای احمدی نژاد برای عملی کردن برنامه‌های اتمی خود چنین ابتکاری را به وزارت نیرو پیشنهاد می کند. جمشید اسدی، کارشناس مسائل اقتصادی مقیم پاریس، با انتقاد آشکارا از سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران را متهم می‌کند که با در پیش گرفتن سیاست‌های غلط اقتصاد ایران را عملاً به اقتصاد در شرایط زمان جنگ تبدیل کرده است.
این به علت بی‌توجهی بسیار نگران کننده آقای احمدی نژاد به ابتدایی ترین اصول اقتصاد. نامه‌ای که حتی اقتصاددانان در ایران به خدمت ایشون فرستادن مورد توجه آقای رئیس جمهور قرار نگرفت. یک اقتصادی که ایشون مد نظر دارن اقتصادی است بدون توجه به بخش خصوصی، بدون توجه به نیازهای مردم، یک اقتصاد ارشادی و استثبابی همچنان که در صحنه سیاسی ایران هم هست. به جای اینکه عرضه و تقاضا در بازار و رقابت آزاد در بازار تعیین بکنه، همه رو ایشون به حکم تعیین میکنند. متاسفانه در زمان آقای احمدی نژاد که کشور در حال صلح به سر میبره، اقتصاد ما اقتصادیش که شبیه اقتصاد زمان جنگ، یعنی اقتصادی که با سهمیه‌بندی و جیره‌بندی و کوپن صورت میگیره. این اقتصادی است که معمولا مال زمان جنگ، در حالی که کشور ما از سال 1988 تا به امروز در زمان صلح به هم سهم ببره، در حقیقت دست کم در جنگ رو در روی نظامی نیست.
پیشنهاد سهمیه‌بندی بنزین در حالی مطرح میشود که به گفته ناظران وزارت نیرو این طرح را به شکل جریمه مصرف چند وقتی است که عملاً به اجرا گذاشته است. یکی از استادان دانشگاه میگوید که این وزارتخانه با در نظر گرفتن جریمه نقدی برابر با نیمی از صورت حساب مصرف مشترکان اقدام به جیره‌بندی برق به شیوه نوین تری کرده است. اکنون این پرسش که پیشنهاد تازه آقای احمدی نژاد تا چه میزان میتواند عملی باشد، پرسشی است که در چند روز آینده میتواند مورد موشکافی دقیق تری قرار گیرد. اما در همان گام اول، غلام حسین الهام سخنگوی دولت حتی وجود فکر سهمیه بندی برق را در دستور کار کابینه آقای احمدی نژاد انکار کرده است. آقای الهام در نشست خبری امروز سه‌شنبه عنوان کرد که سهمیه بندی برق اصلا در هیئت دولت مطرح نشده است. اما آقای جمشید اسدی میگوید محمود احمدی نژاد با در اختیار داشتن نیروهای لازم در صورت تمایل به راحتی میتواند سهمیه بندی برق را نیز عملی کرده و هر گونه صدای اعتراضی را در این زمینه خاموش کند.
پیشنهاد عملی هست، به خصوص اگر که سپاه پاسداران و دیگر کمیته های انتظامی در خدمت آقای رئیس جمهور احمدی نژاد قرار بگیرند و همچنان که در مورد ناراضیان سهمیه بندی بنزین انجام دادن، اینها رو بازداشت کنن و به زندان ببرن. هیچ چیزی نیست که برای آقای احمدی نژاد با توجه به حمایت نیروهای انتظامی از ایشون میسر نباشه در ایران.
جمشید اسدی، کارشناس مسائل اقتصادی، همزمان با شماری از ناظران یادآوری میکند که پیش از سهمیه بندی بنزین نیز دولت محمود احمدی نژاد بارها وجود طرح مربوط به آن را بی‌پایه خوانده بود.
پیگرد و احضار فعالان جنبش زنان و دانشجویی به دادگاه و صدور احکام سنگین برای آنها ادامه دارد. دلارام علی دانشجو و از فعالان کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز را شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 2 سال و 10 ماه حبس تعزیری و 10 ضربه شلاق محکوم کرد. اتهام دلارام علی آنگونه که مسئولان قضایی در حکم بدوی اعلام کردند، شرکت در تجمع مسالمت‌آمیز فعالان زن در 22 خرداد ماه 1385 در میدان هفته تیر و فعالیت در کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز است. شیرین عبادی، حقوقدان، برنده جایزه صلح نوبل و یکی از وکلای دلارام علی به رادیو فردا میگوید در پرونده موکل او و دیگر فعالان جنبش زنان که در تجمع 22 خرداد شرکت داشتند و اتهام آنها اخلال در نظم عمومی بوده است، شاکی خصوصی وجود ندارد.
متاسفانه برای خانم دلارام علی 2 سال و 10 ماه دادگاه تعیین کرد و این بسیار باعث تعجب است که وقتی یک دختر جوان دانشجو خواستش فقط این است که او هم از همان حقوقی برخوردار باشد که برادرش با او چنین رفتاری می کنند. خانم هایی که در تجمع قانونی 22 خرداد براشون پرونده ساخته شد و افرادی که دفتر جمع‌آوری امضا در کمپین 1,000,000 نفر بودند، اتهامشون عنوان شد اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی، احوان رکازی. من نمیدونم کجای این مسائل که این خانم ها فقط قوانین رو بیان میکردن. آیا بیان قانون جرم است؟ میگویند اخفا در نظر عمومی. چاکی خصوصی نداشت هیچ کدوم از این پرونده ها. کسی نیامد شکایت بکنه که نظم رو به هم زدید و زندگی من مختل شد.
علاوه بر اتهام اخلال در نظم عمومی، دلارام علی بر اساس قانون مجازات اسلامی به اقدام علیه امنیت کشور نیز متهم شده است. شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر:
میگویند اقدام علیه امنیت ملی. من میخوام سوال کنم، اگر زنی بگوید که من نمیخواهم حبوس سرم بیاید، آیا امنیت ملی سر نمیخوره؟ اگر زنی بگوید که من میخواهم اموال بچم رو که خودم بهش هبه کردم اداره کنم، آیا دشمن به ما حمله میکنه؟ این گونه استدلال در حقیقت نادیده گرفتن مطالبات بر حق زنانیست که سالیان ساله برای تساوی حقوق در ایران مبارزه میکنند. امیدوارم در دادگاه تجدید نظر با دقت بیشتری که در پرونده میشه این بی‌عدالتی جبران بشه.
دلارام علی دانشجوی دانشگاه تهران است که در پی حمله نیروهای انتظامی به تجمع زنان در 22 خرداد سال گذشته در میدان هفته تیر به همراه بیش از 33 تن دیگر از شرکت کنندگان در تجمع بازداشت شد. گرچه اکثر بازداشت شدگان از جمله دلارام علی به تدریج آزاد شدند، ولی بررسی پرونده ها و صدور احکام سنگین برای آنها ادامه دارد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و در ادامه باز هم به گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران میپردازیم. سازمان گزارشگران بدون مرز امروز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای به زندانی شدن 3 روزنامه‌نگار دیگر در ایران اعتراض کرد. اطلاعات بیشتر را از فرین عاصمی میشنویم.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود می نویسد با 6 روزنامه‌نگار زندانی، ایران بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه است. در ادامه این بیانیه با اشاره به 3 روزنامه‌نگاری که به تازگی دستگیر شدند آمده است: 10 تیر ماه محمد صدیق کبودوند، مدیر مسئول هفته‌نامه توقیف شده صدای مردم کردستان، توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. ماموران امنیتی پس از تفتیش منزل و ضبط نوشته‌های شخصی، کتاب‌ها و CD و دیسکت‌های کامپیوتر این روزنامه‌نگار را با خود به زندان اوین بردند. دلیل دستگیری وی هنوز اعلام نشده، اما در شهریور 1384 حکم محکومیت محمد صدیق کبودوند از سوی دادگاه تجدید نظر استان کردستان تایید شد. همچنین سعید متین‌پور، روزنامه‌نگار هفته‌نامه یارپاق و همکار روزنامه‌های محلی استان آذربایجان، از تاریخ 5 خرداد ماه در زندان به سر می‌برد. وی به همراه همسرش در زنجان دستگیر و 2 روز بعد به زندان اوین منتقل شد. این روزنامه‌نگار در انفرادی‌های بند 209 زندان اوین نگهداری می‌شود و دلیل دستگیری وی نیز رسماً اعلام نشده است. در همین حال در تاریخ اول تیر ماه نیز سعید محمدی، معروف به سعید مغالو، نویسنده، شاعر و سردبیر هفته‌نامه آذری زبان یارپاق، به هنگام بازگشت از باکو در فرودگاه مهرآباد تهران توسط ماموران امنیتی دستگیر شد. این روزنامه‌نگار 2 روز بعد با گرو گذاشتن سند خانه‌ای به عنوان وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد، اما گذرنامه وی توسط ماموران ضبط و هنوز دلیل دستگیری و این پیگرد اعلام نشده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در ادامه به محمد حسن فلاحی، خبرنگار تلویزیون العالم شبکه عرب زبان رادیو تلویزیون دولتی ایران اشاره می‌کند که از آذر ماه 1385 در زندان به سر می‌برد. گزارشگران بدون مرز یادآور می‌شود که در ایران 3 روزنامه‌نگار دیگر در زندان به سر می‌برند: کاوه جوانمرد که در روز 26 آذر ماه در سنندج دستگیر شده است، علی فرح‌بخش، روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی، همکار بسیاری از روزنامه‌های اصلاح طلب از جمله یاسنو، شرق، سرمایه، که 6 آذر 1385 به هنگام بازگشت به کشور در فرودگاه دستگیر شد، و گزارشگران بدون مرز پیش از این به عدم دسترسی این روزنامه‌نگار به حق درمان اعتراض کرده بود. عدنان حسن‌پور، روزنامه‌نگار هفته‌نامه توقیف شده آسو، که از تاریخ 5 بهمن ماه در سنندج دستگیر شده است و همچنان در شرایطی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد، روزنامه‌نگار دیگری است که سازمان گزارشگران بدون مرز از وضعیت وی اظهار نگرانی کرده است.
گزارشگران بدون مرز میگویند ایران بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه است. اعتراض سازمان گزارشگران بدون مرز بار دیگر به زندانی شدن 3 روزنامه‌نگار در ایران. گزارشی بود که از فرین عاصمی شنیدید.
رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم که همچنان با ما هستید. قبل از اینکه به گزارش‌های متنوع دیگری بپردازیم، همکارم نیوشا بغراتی با آخرین خبرها در استودیوس خلاصه مهمترین خبرها را از او می‌شنویم.
با درود مجدد. دولت جمهوری چک اعلام کرد تصمیم گرفته است پایگاه رادار ضد موشکی آمریکا در نزدیکی روستای میسوف در 90 کیلومتری جنوب غرب پراگ احداث شود. میرک توپولانک نخست وزیر جمهوری چک میگوید شورای امنیت این محل را از لحاظ دلایل فنی مناسب ارزیابی کرده و با آن موافق است. دهدار روستای میسوف میگوید ساکنان این روستا با پیشنهاد نصب این سیستم رادار در روستایشان مخالفند. بنابر گزارش‌ها ترمینال 4 فرودگاه هیترو در لندن به دلیل مشاهده چمدان‌های مشکوک در آن تخلیه شده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل قول از شاهدان عینی اعلام کردند تمامی مسافران باید ترمینال 4 را ترک می‌کردند. در همین حال پلیس بریتانیا امروز گرم بازجویی از 8 مظنون است که در ارتباط با عملیات ناموفق تروریستی اخیر در لندن و اسکاتلند بازداشت شدند. دست کم 3 تن از این 8 مظنون پزشک هستند. پارلمان ارمنستان در خبری دیگر موفق به تصویب لایحه اعمال محدودیت‌های شدید برای رسانه‌های خارجی از جمله بخش ارمنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در آن کشور نشد. این لایحه که روز جمعه گذشته در شورای نخست به تصویب رسیده بود، پخش برنامه‌های خارجی از تلویزیون و رادیوی دولتی ارمنستان را ممنوع می‌کرد. در ایران بنابر گزارش‌ها شب گذشته یک گلوله خمپاره شلیک نشده در کنار پمپ بنزین قاسم آباد تهران کشف شده است. سرهنگ پاسدار مهدی احمدی رئیس مرکز اطلاع رسانی ناجا در تهران با اعلام این خبر به خبرگزاری فارس گفته است ماموران پس از اطلاع از این موضوع در محل حاضر شدند و گلوله خمپاره را برای خنثی‌سازی از کارگران پمپ بنزین تحویل گرفتند. به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی و خارجی، دلارام علی فعال اجتماعی در زمینه امور زنان و دانشجویان و از اعضای کمپین 1,000,000 امضا به اتهام شرکت در تجمع مسالمت‌آمیز 22 خرداد 85 در میدان هفته تیر تهران به 2 سال و 10 ماه زندان و خوردن 10 ضرب شلاق محکوم شده است. گفته می‌شود که بخشی از این مجازات به صورت تعلیقی خواهد بود. و بر پایه بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز، 3 روزنامه‌نگار ایرانی دیگر بازداشت شدند. این 3 روزنامه‌نگار عبارتند از محمد صدیق کبودوند، سعید متین‌پور و محمد حسن فلاحی. آخرین مورد از این بازداشت‌ها روز گذشته رخ داده است. خانم فامیلی.
از نیوشا متشکریم که ما را در جریان آخرین خبرها قرار داد و با گزارشی از رویدادهای ایران مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. رسانه‌های ایران خبر دادند که خبرگزاری کار ایلنا تحت فشارهای زیادی قرار گرفته است تا از انتشار اخبار و گزارش‌های مربوط به مشکلات و اعتراض‌های کارگری و دانشجویی خودداری کند. حتی خبرگزاری مهر خبر داد که قوه قضاییه دستور فیلترینگ این خبرگزاری را صادر کرده است. در این میان هیئت مدیره این خبرگزاری غیر دولتی برای کاهش این فشارها با استعفای مسعود حیدری مدیر عامل ایلا موافقت کرد. بهروز کارونی در مورد این مسئله با سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران گفتگو کرده است.
سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران در مورد هدف از اعمال فشار بر رسانه‌ها از جمله خبرگزاری کار ایلنا به منظور منتشر نشدن و انعکاس نیافتن اخبار اعتصابات کارگری و اعتراض‌های دانشجویی و یا مشکلات اقشار گوناگون جامعه به رادیو فردا میگوید:
همونطور که همه میدونند از حدود 1-2 سال پیش مسائل اجتماعی در زمینه کارگری، در زمینه دانشجویی و در زمینه زنان، معلمان، مسائل این قشرهای جامعه ایران بسیار حاد شده و مطالبات اونها هم طبیعتاً بیشتر شده و روی خواستاشون پافشاری بیشتر می کنند. علت اون هم در درجه اول فشار اقتصادی بسیار سنگینی که بر کل جامعه وارد میشه. این گروه هم که قبلا مسئولین حکومتی بهشون مستضعفین و امروز قشرهای آسیب پذیر میگن طبیعتاً زیر فشار بسیار شدیدتری از نظر اجتماعی هستند.
آقای طاهری اشاره دارد که طبقات موسوم به اقشار آسیب پذیر اخشاری از جامعه هستند که در حیطه کاری خود تأثیرگذاری زیادی بر روی وضعیت اجتماع دارند.
نارضایتی شدید اینها و فشارهای شدید زندگی به روی اونها باعث عکس العمل های از طرفشون میشه و شده که مسئولین از زاویه احساس خطر میکنن. به همین جهت فکر میکنن که میتونن به وسیله جلوگیری کردن از بروز اخبار شاید از گسترش این قضیه جلوگیری کنن. دستور که اشتباه بزرگی میکنن. مسئله سر فشار زندگی است. باید مسائل زندگی اینها حل بشه. باید بتوانن حداقل معیشت برای اینها تأمین بشه. آخه چطور میتونه یک کارگر با یک دو فرزند با حقوق 150-160 هزار تومانی زندگی کنه؟ حتی پول اجاره خونه یک اتاق در حواشی شهر تهران یا شهرهای بزرگ بسیار بزرگ بیشتر از اینه. الانم که با این مسئله بنزین که عده زیادی از کسانی که کار مسافرکشی می‌کردن ناگهان خانه نشین شدن، فشار اجتماعی به مراتب بیشتر و بیشتر میشه.
این روزنامه‌نگار سپس این پرسش را مطرح می‌کند که 120 میلیارد دلار درآمد نفتی ایران در 2 سال گذشته چگونه هزینه شده که 1 ریال آن به جیب اخشار زحمتکش نرفته است و مردم فقط فشار تورمی آن را احساس می‌کنند. آقای طاهری می‌گوید این وضعیت به طور طبیعی عکس‌العمل مردم را هم به همراه خواهد داشت و منتشر نشدن اخبار اعتراض مردم صورت مسئله را پاک نخواهد کرد.
مسائل کارگری و اجتماعی ما به صورت ناگهانی شکل میگیرن. هیچ چیز برنامه ریزی شده ای درش نیست. علتش هم فشاره. وقتی که کارگری 3-5 ماه حقوق نگیره و وقتی که بچهش گرسنه بود، وقتی که خونه چیزی نداشت، یه مدتی میتونه تحمل کنه. در نتیجه دست به اقدامات ناگهانی میزنن.
سیامک طاهری از این موضوع که حکومت جمهوری اسلامی ایران همیشه فکر می‌کند که در پشت اعتراض‌های صنفی مردم دست‌های پنهان در کار است، ابراز تأسف می‌کند و می‌گوید این طرز تلقی از اعتراض‌های صنفی صحیح نیست و مسئله فشار زندگی است و فشار زندگی هم حرکت‌های ناگهانی خود را به همراه دارد.
خبرگزاری کار ایلنا تحت فشارهای زیادی قرار گرفته است. گزارش بود از بهروز کارونی. در همین حال شبکه خبری انگلیسی زبان 24 ساعته ایران پرس تیوی با هدف اثرگذاری بر تحولات بین المللی روز دوشنبه 2 ژوئیه از میدان سعادت آباد تهران به جهان ارسال شد.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
Press TV, Iran's first 24-hour English news channel, invites you to a new world of independent news broadcasts. The latest update of the world news. Join us as we enter a competitive atmosphere.
برنامه‌های مختلف جهان آمدند تا اخبار را از آمریکا، خاورمیانه، آفریقا و آسیا هر 30 دقیقه یک بار گزارش کنند. در روی آقای شمس‌البایزی پرس‌تیوی از خانه‌تان ارگانی از موافقان راهنمایی شبکه را
دوستان عزیز، این بود آهنگ زیبای قشنگ از آلبوم جدید منصور. میدونم شما عزیزان این آهنگ رو دوست داشتید. چه دقایق آینده با رادیو فردا بمونید. آهنگ خوبی از سیاوش، شهرام سولتی و کامران و هومن برای پخش میکنید. ولی قبلش بریم به سراغ آهنگی از نوید و امید به نام دلت میاد. پرستیجی با حمایت مالی دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران راه اندازی شده و تعدادی از گزارشگران این شبکه خبری از ایران گزارش می‌رسد که ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، امروز سه‌شنبه در اداره کار استان تهران توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شد. داوود رضوی، یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در این مورد به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین می‌گوید:
پیرو شکایت‌هایی که ما در ادارات کار تهران انجام دادیم بابت همین اخراجایی که هیئت‌های تشخیص داده بودن و پیگیر این شکایت‌ها بودیم، با توجه به اینکه اکثریت هیئت‌های حل اختلافشون انجام شده، مدت الان نزدیک به 2 ماه تا 3 ماه هست از این هیئت‌های حل اختلاف از دادگاهشون می‌گذره، ولی متأسفانه هنوز بیش از 30 نفر رأی بابتشون صادر نشده. آقای ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، جهت پیگیری به اداره کار استان تهران همراه با آقای بهرزان نعمتی‌پور مراجعه می‌کنن. امروز تا ساعت 1:30 اونجا حضور داشتن که پیگیر این بشن که چرا این هیئت‌های حل اختلاف رأیشون رو صادر نمی‌کنن، که گویا اونجا جوابی بهشون نمیدن، هی میگن 20 دقیقه بشینید معطرشون میکنن. بعد پلیس میاد به طور ناگهانی آقای مددی رو بازداشت میکنه، میگه حکم جلب داریم، منتقلش میکنن به کلانتری 109 بهارستان، که تا این لحظه که من الان با شما صحبت میکنم، من خودم ایشون کلانتری رایت کردم تا خب در بازداشت هستم.
آقای رضوی با اشاره به این که نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نزد قاضی کشیک اعزام نشده است و این برخلاف قانون است، می‌افزاید:
اینجور که مشخص شده اونجا مسئولین کلانتری گفتن پاسپورت دستور جلد ایشون زده و جلد سیار برای ایشون صادر شده بوده. یعنی جلد سیار نشوندنده اینه که باید مراحل مختلفی انجام بشه، یعنی نمیشه شما با یه مراجعه یه دفعه جلد سیارت بگیرن، که احتمال میدیم ما اینو اصلا برنامه‌ریزی کردن.
این عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با دادن این احتمال که به نظر میرسد بازداشت ابراهیم مددی برنامه ریزی شده بوده است میگوید:
دو هفته قبل آقای مددی به اداره کار استان تهران مراجعه کرده بود، عوامل حراست و نگهبانی به آقای مددی حمله کرده بودند از طرف آقای محمدی معاون مدیر کل اداره کار استان تهران. آقای مددی شکایتی رو طرح میکنه در کلانتری و دادسرا و باعث میشه که آقای محمدی معاون مدیر کل اداره کار استان تهران کلانتری احضارش کنه و دادسرا میخواد ایشونو و پرونده رو میدن دادسرا، ایشون با ضمانت آزاد میشه. گویا از اون موقع حالا برنامه ریزی این آقایون کردن که امروز آقای مددی جهت پیگیری شکایت رفته با پرونده سازی ایشونو بازداشت کردن که تا الان هم به قاضی کشیک مراجعه نکردن و در بازداشت میگه فردا صبح
باید بازداشت. داوود رضوی یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با رادیو فردا گفتگو میکرد. امروز اما مصادف با 19مین سالگرد سقوط یک هواپیمای مسافربری ایرانی توسط یک ناو جنگی آمریکایی است. واقعی که طی آن 290 مسافر کشته شدند. اما چنین وقایعی به غیر از یادآوری تلخ آنها دستاورد دیگری هم برای دوران معاصر دارد. در این باره گزارش همکارم مهرداد سپهری را میشنوید که در آن گفتگویی دارد با یک کارشناس امور استراتژیک در ژنو.
جنگ ایران و عراق با به جای نهادن 213,000 کشته، 335,000 معلول، 40,000 اسیر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی برای ملت ایران آخرین روزهای خود را سپری می کرد که رسانه‌های جهان خبر تکان دهنده‌ای منتشر کردند. ساعت 10:24 دوازدهم تیر ماه 1367 خورشیدی یک هواپیمای مسافربری ایرباس در مسیر بندرعباس به دبی با 290 نفر خدمه و سرنشین مورد اصابت دو موشک قرار گرفت و به عمق 35 متری خلیج فارس سقوط کرد. 40 دقیقه پیش از آن که چنین حادثه‌ای روی دهد، رزمناو وینسنس به فرماندهی ناخدا ویل راجرز در یک درگیری با دو قایق تندروی سپاه پاسداران که به سوی هلیکوپتری امریکایی شلیک کرده بودند، هر دو قایق را در آب‌های جنوب قشم هدف قرار داده و منهدم کرده بود. رزمناو USS جک وینسنس در حال بازگشت از صحنه درگیری بود که رادارهای رزمناو پرواز هواپیمایی شبیه F-14 ایران را گزارش کردند. ناخدا راجرز به گزارش دستگاه‌های الکترونیکی رادار اعتماد کرد و دستور شلیک موشک‌های کروز را داد. اما آنچه که لحظاتی بعد به جای ماند، لاشه یک ایرباس 655 متعلق به ایران ایر بود که با مسافران ایرانی، یوگوسلاو، هندی و عربش به سمت دبی می‌رفت. دکتر محمد رضا جلیلی، استراتژیست و عضو انستیتو استراتژی ژنو، معتقد است که ریشه بروز این گونه وقایع شرایط ملتهبی است که سالها بر خلیج فارس حکم فرما بوده است.
ببینیم، متاسفانه در شرایط التهاب، نگرانی و برخورد، اتفاقاتی منتظری میتونه رخ بده که تبدیل به یک فاجعه انسانی بشه، همینطور که مسئله هواپیمای ایرانی شد در اواخر جنگ ایران عراق. منطقه خلیج فارس اگر فراموش نکنین از سال 1980 تا امروز در این 25 سال گذشته 3 جنگ مهم رخ داده: جنگ ایران عراق، جنگ کویت، جنگ فعلی عراق، و اختلاف نظر بین کشورها زیاد هستش، اختلافات ایدئولوژیک هم زیاد هستش، ناامنی حتی در داخل کشورها مثل عراق زیاد هستش. بنابراین مجموعه این اتفاقات که وقتی جمع میشه یک منطقه رو حساس‌تر از گذشته میکنه و در این شرایط اتفاقاتی که تصادفا ممکن رخ بده بیشتر از جاهای دیگه رخ خواهد داد.
این استراتژیست هشدار میدهد که نه تنها همچنان زمینه‌ها برای این گونه وقایع در منطقه فراهم است، بلکه میتواند به اتفاقات تلختری هم منجر شود.
بدتر از اون هم میتونه بشه، برای اینکه ممکنه همین برخوردها موجب گرفتاری های دیگری بشه و درگیری های بزرگتر و حتی آغاز تصادفی یک جنگ رو نمیشه کاملا در نظر نگرفت. این شرایط هستش. اخیرا هم از فرمانده های ناوگان آمریکایی در خلیج فارس این مطلب رو گفته که باید ما بسیار احتیاط بکنیم که برخورد تصادفی نشه که منجر به مسائل مشکل و دشوارتر بیشتری بشه.
اما آنچه که مردم و دولت‌های منطقه و جهان از یادآوری چنین تجربیات دردناکی باید بیاموزند چیست؟
در این شرایط حساس تمام ممالکی که در این منطقه خاص حضور دارن باید احتیاط بسیار زیادی بکنن که همچین درگیری‌ها و همچین فجایعی رخ نده، چون عاقبتش میتونه خیلی نگران کننده باشه برای منطقه و برای امنیت و صلح در منطقه.
امروز نزدیک به 2 دهه از واقعی ساقط شدن ایرباس مسافربری با شلیک موشک‌های رزمناو وینسنس، خلیج فارس همچنان ملتهب و مستعد اتفاقاتی است که می‌تواند به فجایع انسانی تازه‌ای منجر شود. جمهوری اسلامی از سوی غرب متهم است که در وقایع لبنان و فلسطین دست داشته و در تجهیز تروریست‌های عراقی و افغانی در هر دو کشور نقش فعالی دارد. از طرفی شورای امنیت سازمان ملل نیز تلاش‌های اتمی جمهوری اسلامی را دارای اهداف مشکوکی دانسته و قطعنامه‌های متعددی برای توقف این فعالیت‌ها تصویب کرده است. به گفته ناظران سیاسی، حضور رزمناوهای ایالات متحده در خلیج فارس و در عین حال شعارهای تند رئیس جمهور و رهبر جمهوری اسلامی هر لحظه باعث افزایش نگرانی ساکنان منطقه از وقوع حوادث پیش‌بینی نشده تازه است.
گزارش بود از مهرداد سپهری. ایالات متحده برای نخستین بار جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در مرگ سربازان آمریکایی در عراق متهم کرده است. به گفته مقامات ارتش آمریکا، جمهوری اسلامی به شکل ماهرانه‌ای با بکارگیری عوامل سازمان حزب الله در ناآرامی‌های عراق نقش دارد و در ماه ژانویه 5 سرباز آمریکایی را در کربلا کشته است. نیما تمدن در گزارشی که می‌شنویم نظر 2 تحلیلگر را جویا شده است.
جنگ با واسطه، این اصطلاح برای نخستین بار روز دوشنبه از سوی کوین برگنر، یکی از فرماندهان ارتش آمریکا در عراق و علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. آقای برگنر سپاه قدس، شاخه برونمرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در ایران متهم کرد که با استفاده از عوامل حزب الله لبنان، بمب‌گذاری‌ها و ناآرامی‌های جاری در عراق را هدایت می‌کند و به گفته او ایران با بکارگیری واسطه‌هایی در عراق در حال جنگ با آمریکاست. فربود طلایی، کارشناس مطالعات امنیت بین الملل در لندن، به رادیو فردا میگوید جنگ‌های با واسطه تاکتیک شناخته شده است که آمریکا کاملاً با آن آشناست، زیرا بارها از آن استفاده کرده است. به گفته آقای طلایی، ایران هم در سال‌های اخیر بارها این شیوه را به قصد ضربه زدن به منافع آمریکا در منطقه به کار گرفته است، از جمله با پشتیبانی از گروه‌هایی در لبنان، عراق یا افغانستان.
آمریکایی‌ها اسنادی که به دست آوردند استفاده خواهند کرد، اما اون چیزی که باعث میشه کمی هم آمریکایی‌ها با احتیاط این مدارک رو انعکاس بدن و به شبکه‌های جهانی بروز بدن، اون مذاکرات سیاسی است که امیدوارن به نتیجه برسه در یک زاویه دیگه و در یک جایگاه دیگه اونها داره پیش میره. ولی باید دید در نهایت سیاستمدارهای کاخ سفید و در واقع وزارت خارجه آمریکا میتونن حریف ژنرال‌های آمریکا در پنتاگون بشن و میتونن به نوعی با همدیگه به یک توافقی برسن. به نظر میرسه به هر حال تلفات بالایی که امریکایی‌ها تو منطقه دارن میدن و خطراتی رو که حس میکنن بعضی مواقع باعث میشه که ژنرال‌های امریکایی از کوره در برن و این اطلاعات رو بروز بدن به شبکه‌های خبری و در نهایت ما انعکاسش رو در سطح بین‌المللی میبینیم.
فرمانده ارتش آمریکا در عراق برای اثبات گفته‌هایش به اعترافات فردی استناد کرد که اوایل فروردین ماه در بصره دستگیر شده و ابتدا وانمود می‌کرده که گنگ است و نمی‌تواند حرف بزند. اما پس از مدتی این فرد لبنانی که علی موسی دغدغ نام دارد به حرف می‌آید و می‌گوید که با پشتیبانی سپاه قدس هدایت بخشی از عملیات ضد نیروهای ائتلاف را در عراق به عهده داشته است. سخنگوی سازمان حزب الله در بیروت از ارائه هر گونه توضیحی درباره اظهارات فرمانده آمریکایی خودداری کرده است. هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه رادگرز در ایالت نیوجرسی آمریکا، نیز در گفتگو با رادیو فردا معتقد است اتهام‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند بسیار خطرناک باشد.
با نظر کسانی که اعتقاد دارن الان بیشتر به سوی جنگ میریم بین ایران و امریکا تا صلح موافقم. متاسفانه اینجوریه. نیروهایی که طرفدار جنگ و دعوا هستن در این کشور و در منطقه قدرت‌های بزرگی دارن، در حالی که نیروهای صلح‌طلب حداقل در این مقطع صدای زیادی ندارن و قدرت زیادی ندارن. این صحبت که ایران داره از طریق نیروهای حزب‌الله داره با امریکا در عراق جنگ پراکسی میکنه، جنگ به اصطلاح از راه دور. این حرف بسیار خطرناکیه و در واقع این سطح دعوا بین ایران و امریکا رو به طور کیفی بالا برده. دولت ایران باید خیلی مواظب این جریان باشه و دست کم نگیرم. اینجا که بارها گفتم نیروهای جنگ طلب طرف امریکا بسیار قوی هستند و طرف ایران هم متاسفانه نیروهایی هستند که خواهان درگیری با امریکا هستند.
کوین بردنر از فرماندهان ارتش امریکا در عراق در اظهاراتش گفت که سپاه قدس در فعالیت‌های خرابکارانه‌اش در عراق از جمله 6 ماه پیش در شهر کربلا عملیاتی را سازماندهی کرد که در آن 1 سرباز آمریکایی کشته شد و 4 تن دیگر ابتدا ربوده شدند، اما اجساد آن 4 سرباز دیگر نیز بعد پیدا شد. به گفته این فرمانده ارتش آمریکا، مسئولیت آن حمله و برخی از دیگر حملاتی که به نیروهای ایالات متحده در عراق شده با جمهوری اسلامی ایران است. چند ساعت پس از انتشار این اظهارات، برخی تحلیلگران گفتند این سخنان فرمانده آمریکایی صرفاً اطلاع رسانی نیست و به نوعی آماده سازی فضا برای توجیه کردن و مشروعیت بخشیدن به اقدام نظامی علیه ایران میتواند قلمداد شود. فربده طلایی، کارشناس مطالعات امنیت بین الملل در لندن، معتقد است ایران برای مقابله نظامی با آمریکا هیچ راهی جز بکارگیری جنگ‌های با واسطه ندارد. اما از آن سو آمریکا به عنوان یک ابرقدرت جهانی اگر ببیند که منافع ملیش در جهان به خطر افتاده، میتواند علیه ایران وارد یک جنگ کلاسیک و تمام عیار شود.
تحلیل من اینه که ایران جای بازی با این استراتژی رو داره و امریکایی ها هم به این زودی از کوره در نمیرن برای یک جنگ تمام عیار با ایران. اگر اون روز امریکا باهاش روبرو بشه، به طور حتم تمام گفتمان سیاسی امریکا تغییر میکنه و در واقع ما باید بگیم که جنگی که بین وزارت خارجه امریکا و پنتاگون امریکا هست که به هر حال یک استراتژی قوی تری رو به رئیس جمهور امریکا بقبولونن، اون روز روزی خواهد بود که ما شاهد میشیم که جنرال های امریکا به این موفقیت برسن که ایران تحت هیچ شرایطی از لحاظ سیاسی قابل حل نیست و با دیپلماسی به این کار به نتیجه نمیرسه و ما باید بریم فقط از ابزار زور استفاده کنیم. ایران به نظر میرسه که این موضوع رو میدونه و به نظر میرسه که از بازی واسطه تا جایی که امکانش هست قرار استفاده کنه. یعنی کشتار سربازهای امریکایی رو شما وقتی در منطقه میبینید، اگر تعداد این کشتار رو ببینید، به طور متوسط ماهیانه کنترل میشه از طرف ایران. اینطور نیستش که تمام سعی ایران این باشه که تمام سربازهای موجود اونجا کشته بشن یا به خطر بیفتن. در واقع با محاسبه جنگ واسطه پیش میره و اگر قرار باشه که این محاسبات تغییر بکنه، به طور حتم امریکایی ها هم باید محاسباتشون رو تغییر بدن.
گزارش بود از نیما تمدن و در دقایق پایانی مجله شامگاهی خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب میشنویم.
دنیای ورزش.
14th دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا از روز شنبه آینده 16th تیر ماه به طور مشترک در 4 کشور اندونزی، تایلند، مالزی و ویتنام آغاز خواهد شد. 16 تیم قاره کهن در 4 گروه 4 تیمی برای به دست آوردن جام زرین 14th به مسافه یکدیگر خواهند رفت. این بازی‌ها تا روز 7th مرداد ماه ادامه خواهد داشت. تیم‌های ملی فوتبال ایران، عربستان و ژاپن هر کدام 3 بار کاپ قهرمانی جام ملت‌ها را بالای سر برده‌اند. ایران 3 بار پشت سر هم این جام را به دست آورده، اما در 3 دهه گذشته در این رقابت‌ها موفق به صعود به بازی فینال نشده است. به نظر بسیاری از کارشناسان فوتبال، تیم ملی ایران در حال حاضر یکی از قدرتمندترین تیم‌های تاریخ این کشور است. تیم ملی ایران در گروه 3 جام ملت‌ها در کنار تیم‌های مالزی، ازبکستان و چین قرار دارد. طبق برنامه اعلام شده، بازیکنان ملی پوش ایرانی طی روزهای 20، 24 و 27 تیر به ترتیب در مقابل تیم‌های ازبکستان، چین و مالزی به میدان خواهند رفت. تیم ملی فوتبال استرالیا که از سال گذشته به کنفدراسیون فوتبال آسیا ملحق شده، به همراه تیم‌های چین، ژاپن، عربستان و کره جنوبی از جمله رقیبان اصلی تیم ملی ایران برای به دست آوردن عنوان قهرمانی جام ملت‌های آسیا هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را می‌بندیم.